بسم الله الرحمن الرحیم. اصول استاد شبیری، چهارشنبه 3/12/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث این بود که از روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله استفاده میشه که موافقت کتاب مرجح حدیث هست و مخالفت عامه. شهید صدر این بحث رو مطرح کردن، آیا می توانیم بدون در نظر گرفتن اخبار ترجیح هم همین مطلب رو از سایر اخبار استفاده کنیم؟ ایشون تقریبی داشتن برای استفاده مرجح بودن موافقت کتاب به این بیان که روایاتی داریم که شرط وجیهت خبر رو عدم مخالفت با کتاب قرار داده. عدم مخالفت کتاب مخالفت به نحو تخصیص و تقیید رو هم شامل میشه، ولی ما از خارج میدانیم مخالفت به نحو عموم خصوص مطلق به نحو تخصیص و تغییر داخل در این اخبار نیست. در واقع تخصیص خورده اخبار مخالفت کتاب نسبت به مخالفت‌های به نحو تخصیصی و ترغیبی، ولی این مخصص یه قدر متیقن داره. قدر متیقنش جایی هست که خاص و مقید ما معارض نداشته باشه. اما اگر خاص و مقید ما معارض داشته باشه، عدم شمول اخبار مخالف الکتاب و ضروح معلوم نیست، باید به اصلاحش توسط کنیم. اینجور مورد داخل در اخبار عرضه بدوی می شود. این محصل فرمایش آقای صدر. البته توضیح در مورد فرمایش آقای صدر عرض کنم. یکی این که یکی اینکه ایشون این مطلب رو که می فرماید هر دو مرجح رو میشه از کتاب استفاده کرد، اصل مرجح هست نه ترتیب بین مرجح ها. اون سید رحمان ابن ابی عبدالله ترتیب رو هم بیان میکنه. بنابراین به هر حال این نکته جدیدی تو این صحیح هست و نسبت به ترتیب بین
مرجح رو میشه
از سایر اخبار میشه استفاده کرد. اگر روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو هم کنار بگذاریم، از جهت سندی مثلا معتبر ندانیم، روایت عمر ابن حنظله رو هم از جهت سندی معتبر نداریم کنار بگذاریم، ما میتوانیم که به قواعد اولیه و با توجه به سایر ادله همین نتیجه رو گرفت. اصل مرجح بودن موافقت کتاب و مخالفت عامه رو ایشون تقریب کردن، نه ترتیب بین این دو مرجح رو. اشکال نیست، این توضیح فرمایش ایشون.
یه قید اخبار هم داره
حالا اوناش یه بحثای دیگه هست، جزئیات اون مرجحات هم اونها اون ریزکاری ها و جزئیاتش رو هم تو روایت عمر ابن حنظله در واقع جزئیاتی در مورد مخالفت عامه داره که در مرحله اول مخالفت با فتاواشون، در مرحله دوم مخالفت با معلی حکام هم و قضات هم، اون هم جزئیات بحث است. اینا رو هم ایشون نمیخواد بگه استفاده میشه.
اون
حتی ایشون من وجد رو ممکنه بگه داخل اون اخبار ارتبازی مستقیمن هست، اصلا دلیل بر خروجش هم اصلا بالکل نداری طبق این بیان، اصلا نیازی به این بحث در مورد اون نیست. این یک نکته. نکته دوم این هست که شاید صد اخبار عرضه بدوی رو چند دسته کرده بودن. یک دسته اخباری که به لسان استنکار بود، یک دسته اخباری که به لسان نفی حجیت بود. اخباری که به لسان استنکار بود رو ایشون مفادش رو فقط مخالفت تباینی میدونه و استدلالی که اینجا مطرح میکنن نسبت به اخباری هست که به نحو عدم حجیت مطرح شده. ما خالف الکتاب فزروح، نه ما خالف الکتاب فهو زخرف و فهو باطل، اونها رو این استدلالشون نیست. این توضیح در مورد فرمایش آقای صدر. حالا آیا واقعا این دو دسته مفادشون مختلف یا مختلف نیست، اینا خیلی نمیخوام الان وارد این بحثا بشم که آیا واقعا دو گونه استفاده از این اخبار میشه
یا نه.
ایشون میگه اونی که بلسان استنکاره، یعنی اون چیزی که اصلا شایسته امام نیست که ازش صادر بشه، صدور این خبر تکذیب و کتاب الله باشه، بنابراین نه عموم و خصوص مطلق رو شامل میشه نه عموم و خصوص منوج رو، اختصاص پیدا میکنه به تباین. ولی اونی که میگه حجت نیست، نه انواع مخالفت ها رو شامل میشه، فقط مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق تخصیصا از تحتش خارجه، اون اصلا داخلش اون دست اخبار نیست. خب این یک مرحله که حالا الان خیلی در مقام بیان این جهت نیستم که آیا مفاد این دو دست اخبار متفاوت فهمیده میشه یا اینا مفادشون یکی هستن. اینها حالا تو همین فضای حاکم و فرمایشات آقای صدر بحث رو دنبال میکنم. ما سابق یه بیانی از مرحوم آقا ضیا نقل کردیم و پذیرفتیم، چون اشکالی مطرح شده بود که اگر ما خالف الکتاب موارد عموم خصوص مطلق رو شامل می شود، در اخبار عرضه بدوی هم ما خالف الکتاب این موارد رو باید شامل بشه. اگر شامل نمی شود ما خالف الکتاب، اخبار علاجیهی که مخالفت با کتاب در اون سبب طرح روایت در فرض تعارض میشه، اونم نباید مخالفت به نحو عموم خصوص منوج مطلق رو شامل بشه. چه وجهی داره که شما مخالفت رو در عرضه بدوی به معنای مخالفت تباینی میگیرید، در اخبار علاجیه به معنای مخالفت به نحو عام خاص مطلق؟ اشکالی بود که مطرم. حالا من وجه خیلی الان کار ندارم توی این بحث، این نیازی نیست توی این اشکال اون بپردازیم. حالا به تباینی برگردیم یا به هر کدوم از این دوتا برگردیم، این اشکال رو میشه تقریب کرد. این اشکال خیلی وابسته به این نیست من وجه رو ملحق به تباینی بکنیم یا ملحق به آن مخصص مطلق کنیم. مرموم آوازی ها اینجوری جواب داده بودن، فرموده بودند که اگر خاص ما معارض نداشته باشه قرینیت داره نسبت به آن و قرینه عرفن مخالف تلقی نمی شود، ولی در جایی که معارض داشته باشه دیگه مخالف حساب نمیشه ذاتاً. مثلا مخالف حساب میشه، اگه معارض داشته باشه دیگه جمعی قرینیت نداره، مخالف حساب میشه. پس تفاوت دو مقام به جهت این هست که صدق قرینیت و عدم صدق قرینیت با معارض داشتن و نداشتن تفاوت میکنه. این فرمایش مرحوم آقا ضیاء بود، ما این رو هم پذیرفتیم. این مطلب با مطلب شهید صدر فرق داره. شهید صدر مخالفت رو ابتداءً همه اقسام مخالفت رو شامل میدونه، مخالفت عموم خصوص مطلق رو تخصیصاً خارج میکنه، تخصیصاً. بعد میگه این مخصص قدر متیقنش شاید که معارض نداشته باشه، که حالا ممکنه شخصی قبول نکنه بگه نه چرا قدر متیقنش اینه و این قلط قلطایی در موردش مطرح کنه و امثال اینها. بگیم مثلا سیره متشرع که کتاب رو با سنت تخصیص می زدن، این سیره متشرع کافی هست برای تخصیص دادن، ولی این سیره متشرع در جایی که کتاب معارض داشته باشه شامل نمیشه. قدر متفقنش جایی هست که مذارت میخوام حدیث خبر معارض داشته باشه شامل نمیشه. حالا اینا ممکن انگلت و قلط بشه که واقعا اون دلیل مخصص اطلاق داره نداره، امثال اینا. این حرفا ایشون میگه یخ رو جو هم میگه شامل لجمعی اقسام مخالفه خرجن، ظاهر خرجن خروجی تخصیصیه، ولی طبق بیان مرحوم آقا ضیاء اصلا جمعی ورودی داره، چون اصلا مخالفت یعنی مخالفتی که دلیل دوم قرینیت نسبت به دلیل اول نداشته باشه، و وقتی خاص وارد میشه و قرینیت داره اصلا مخالفت صدق نمی کنه، نه تخصیصا خارج میشه. این تفاوت استدلالی هست، ولی به نظرم میرسید که از جهت نتیجه خیلی این من فرق عمده احساس نکردم. حالا نمیدونم نحوه تعبیرات و نحوه اینکه اگر بیان مرحوم آقا ضیاء باشه خیلی نیاز به استدلال نداره، خب راحت استدلالش این یکی باید معونه داره، اینجور چیزا ممکنه باشه، ولی در نتیجه من احساس نکردم فرقی بین این دو تا بیان وجود داشته باشه. بعد به ذهنم رسید که خیلی روشن نیست این بیان. توضیح و ذالک این که آیا اون چیزی که باعث میشه در موارد خاص مخالفت صدق نکنه قرینیت بالفعلشه یا قرینیت شأنی و صلاحیت قرینیته؟ به تعبیر دیگه یه موقعی ما میگیم که این خبر چون الان حجته و بالفعل قرینه هست دیگه مخالفت صدق نمی کنه، یه موقع ممکنه بگیم که اگر حجت باشه یا اگر مطابق واقع باشه قرینیت داشته باشه، این قضیه شرطیه اگر صدق بکنه که لوکان مطابقا للواقع لکان قرینتن یا لوکان حجتن لکان قرینتن، همین مقدار که این قضیه صدق بکنه کافی هست برای اینکه مخالفت صدق نکنه. یعنی در واقع ما یه قضیه رو یک جمله رو با جمله دیگه وقتی میخواییم بسنجیم میگیم اگر این جمله راست باشه آیا مخالف اون تلقی میشه نمیشه، در فرض راست بودن فقط ما اون رو مخالف نمیدونیم. به نحوه قضیه شرطیه میگیم اگر راست بوده، اگر راست باشه، اگر مطابق واقع باشه، اگر حجت باشه، ببین به اصطلاح قرینیت داره یا قرینیت نداره. و من فکر میکنم شاید روشن‌تر همین مطلب دومی باشه که اون چیزی که باعث میشه که خبر مخالف، خبر خاص عنوان مخالف برش نگیره، قرینیت بالفعل نیست، قرینیت شرعی کافیه. یه سری مثالایی عرض بکنم تا مطلب روشن‌تر بشه. ببینید اگر یه آیه داریم، آیه قرآن میگه الربا حرام، حالا مفاد آیه این هست که ربا حرام، روایتی مفادش این هست که یجوز الربا بین الوالد و ولده، دو نفر این خبر رو نقل میکنن، یه نفر ثقه است که خبرش حجته، یه نفرش غیر ثقه است که خبرش حجته. آیا اونی که خبرش حجت هست اونو میگن مخالف نیست؟ اونی که خبرش حجت نیست اونو میگن مخالفه؟ فرق داره عرفاً؟ یعنی یا هر دوش، یا باید هر دوشو بگن مخالفه یا هر دوشو نگن مخالفه دیگه، ما این همه، هر دوش این همه. یجوز الربا بین الوالد و ولده، یکیشو آدم ثقه نقل میکنه، یکیشو آدم غیر ثقه، یکی خبری که واجد شرایط و حجیت سندیه، یکی واجد شرایط و حجیت سندی نیست. به نظر میرسه اینا فرق نکنه، یعنی مقوم صدق عدم المخالفه با کتاب این نیست چون حجت عدم المخالفه، نه، چون این اگه صادر شده باشه با کتاب قابل جمعه، قرینه بر تصرف در کتاب میشه اگه صادر شده باشه، نه اینکه بالفعل صادر شده، در فرض اینکه حتما هم صادر شدن رو جزء موضوع نیست، یعنی جزء العله برای صدق عدم المخالفه به نظر میرسه نباشه. به خصوص روشن‌ترش جایی که مثلا یه روایت جمعی مفسریت داشته باشه، حالا به لسان حکومت، به لسان غیر حکومت، مثلا لا ربا بین الوالد و ولده، یا حالا جمعه تفصیلی داشته باشه، تحلیلی داشته باشه، آیا اینجا حتما باید حجت باشه تا بگن این خبر مخالف اونیست؟ تو حجت هم نباشه میگیم این مخالف کتاب نیست، هرچند چون حجت نیست ما قبولش نمی کنیم، ولی نه به جهت این که مخالف کتابه، به دلیل این که شرایط حجیت رو نداره. که در درم مشکل هست اون بیان آزیار رو که اونجا فرمودن بگیم، و ما که پذیرفته بودیم باید از اون یه مقداری باز برگشتیم در واقع از اون مطلب قبلی ما. ولی ما دو تا بیان داشتیم در حل اون مشکل. یه بیان همین بیان آزیا بود که ما میگفتیم که به این بیان که مخالفت، که بیان اگر درست باشه بیان پوسکنده تر و راحت تر بود، این بود که ما چون رو قبول داشتیم خیلی وقتا رو این بیان تکیه میکردیم. ولی یه بیان دیگه ای بود، اون این بود که مخالفت نه اینکه لغتاً مخالفت عموم و خصوص مطلق رو شامل نمیشه، نه، عموم و خصوص مطلق هم مخالفته، ولی اطلاق مخالفت انصراف داره به مخالفت مستقر، مخالفت بدوی رو مخالفت نمیگن. اگر قرینه ای نباشه برای اینکه مراد از مخالفت مخالفت بدویه، ما مخالفت رو باید حمل کنیم به مخالفت مستقر للانصراف. در مخالفت هایی که در اخبار عرضه بدوی ذکر شده قرینه نداریم که این معنای انصرافی مراد نیست، اونو حمل میکنیم بر هم معنای انصراف. ولی در اخبار علاجیه به قرینه این که فرض این است که دو تا حدیث مختلف شرایط حجیت ذاتی رو دارند، یعنی هیچ کدومشون مخالف تباینی نیستند، شرط حجیت ذاتی عدم مخالفت تباینیه، پس در جایی که مخالفت تباینی ندارند، یعنی مخالفت مستقر ندارند، امام علیه السلام در اینجا گفته اگر مخالف بودند اون رو رد کنیم مخالفت باید مخالفت بدوی باشه دیگه. در جایی که مفروض این هست که مخالفت مستقر ندارن، اگر کلمه مخالفت رو بگم خود این قرینه است برای اینکه مخالفت به معنای مخالفت مستقر و اون معنای انصرافی نیست. این در واقع وجه رو که ما عرض می کردیم، این رو باید این رو حاجه ها اشاره می کردن. یه موقع من از حاجه ها سوال کردم در چیز از فرمایشون همینجوری استفاده کردم که مخالفت رویشون فرمودن مخالفت به معنای مخالفت تباینی مقتضای انصراف دلیل هست، نه مقتضای به اصطلاح اصل وضع لغت، و الا موجبه جزئیه مخالف سالبه کلیه است، یا سالبه جزئیه مخالف موجبه کلیه است، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. ولی ظاهر مخالفت، دل انصراف، مخالفت مستقر هست که نحوی تباینی داشته باشه و به اصطلاح قابل جمع نباشه و عرف در بین این به دلیل متغیر بشه. حالا متغیر بشن تغییر نکنیم، بگیم که عرف این دوتا رو در نهایت با همدیگه سازگاری نبینه.
راستی توی مرجعه ها چطور تباینی رو خارج میکنه؟
گفتم دیگه، مرجعه ها شرط مرجعه بودن، شرط اینکه خبران متعارضان باشه، این حجیت ذاتی داشته باشه. اصلا موضوع یأتینکم الخبران المتعارضان، خبر دو تا خبری هستن که اگر معارضش نبود حجت باید باشه. خبری که اگر معارضش نبود حجت باشه یعنی مخالفت تباین با کتاب نداره. پس یأتینکم الخبران المتعارضان یعنی دو تا خبری که هیچ کدومشون مخالفت تباینی با کتاب ندارن. خب در این صورتی که مخالفت تباینی ندارند، اگر گفتن اگر یکیشون مخالف بود یعنی چی؟ چه مخالفت بدوی؟ در با این پیشفرض که تو روایت فرض شده که هر دو حجیت ذاتی دارن، مخالفت به معنی مخالفت ذاتی میشه، مخالفت بدوی میشه. بله
این مانده خدا شاید سائل تراحوم اینو داره که چون میدونی از تقیل هست تراحوم اینو داره که اینو حجیت داره.
نه خبران مختلفان بحث توهم نیست، نه بحث توهم نیست، وجهی نداره که اینو به توهم حمل کنیم و بگیم امام علیه السلام میخواد رفع توهم کنه. اینا اگر گیر خناق گیر کرده بودیم و ناچار بودیم و این
واضح نبوده اون موقع براشون که مثلا آیا سر رسالت کافیست یا مخالفت هم نباید داشته باشن،
یا به عبارت دیگه اون طرف از کجا بدونیم این رو کاملا براش ممتاز و از امام تلقی کرده که اصلا شرط حجیت ذاتینه که مخالفت با کتاب نداشته باشه. حالا که ما میبینیم مثلا بعضیشون روایت مخالف کتاب هم میومد، باز بر اساس تعویل و اینجور چیزها میگفتن شاید باشه و توقف میکردن، هر چیزی که مخالف ظاهر بود انکار نمیکردن.
خب به هر حال موضوعی که اینا ذکر کردن الخبران المختلفانه. ما شما میخواید بگید مراد از خبران مختلفان افرادی هست که واقعا خبران مختلفان نیست و اینا توهم میکردن خبران مختلفان هست؟
نه، یکیش مخالف ظاهر قرآن هست، یعنی ظهورش تباینی مخالفت داره با آیه با ظاهر قرآن، ولی این در این حال احتمال تعویل و این حرفا میده.
از کنم خدمت،
یعنی اینطور نبوده براش کاملا میدید ظاهر این با ظاهر قرآن اختلاف تباینی داره، میگه خب این که معلومه این حجیت نداره پس اینو باید عمل کنی، این محرز نیست.
حالا چه هم فرض بحثه به صورت آقا خواست مطلق مثلا مخالفت داره، ولی حضرت این از آقا همین حجیت از جامعیتان بفرماید.
نه، معنای تمیز حجت لاجت یعنی که شما میگید که خبران مختلفان که میگید یعنی خبرانی که توهم حجیت ذاتشون کرده
این ذاتشو داشته
یعنی
چیه؟
نهایتش میگیم اطلاق اون مورد هم مخالفت شامل، اما به حدی نیست که بگیم مخالفت فقط اون موارد اختلاف تبادلشان، این موارد خاصی بوده مثلا تو حدود این اختلافایی که دو تا خبر بوده مثلا دو تا سه تا توهم حجت داشته، همه رو که توهم حجت نشه نهایتش بگیم مخالفت در اینجا مطلقه، نه که منصرف باشه به تمام.
یعنی میخواید بفرمایید مواردی که دو تا خبر بله، ایشون میخواد بگه مواردی که مخالفت تباینی هم نداره اون موارد رو هم شامل میشه، چون اون موارد رو شامل میشه بنابراین مخالفتی که به عنوان مرجع ذکر شده باید این رو به معنی مخالفت عموم خصوص مطلق به هر حال چیز بگیریم. خب این هم میشه.
یعنی چی شد نتیجه
بحث این هست که در واقع ببینید عرض من این هست، ظاهر یعتین کمال خبران المختلفان این هست که دوتا خبری که دارای شرایط حجیت ذاتی هستند و شرایط حجیت ذاتی یکیش این هست که مخالف تباینی کتاب نباشد.
این که ایشون گفتن که احتمال داره خود مخاطب اینو ندونه که مخالف تباینی باعث میشه حجیت ذاتی بیوشه،
یعنی در واقع اولا مجرد این که این طرف ندونه باعث نمیشه که این سوال، این سوال عام که این سوال به نفع به یه معنا از این خارجیه نیست که، اولا این سوال ما به نفع قضیه خارجیه اون چیزی که من اونها را مخالف میدانم، اون چیزی که واقعا
این که این از مسلمات اون زمان نبوده که حالا این آقای نمیدونه این مشکل خودشه،
نه 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 بحث در این هست که ما میخواییم اینو حمل کنیم مخالفش رو بگیم این آقا حتما هم نمیدونسته
پس همین مخالف... که ما ندونیم این میدونسته
ندونست کافیه که نه اون کافی نیست، احتمال اگه هم بدیم که این میدونسته دیگه نمیتونیم ما مخالفت رو مخالف تباینی حمل کنیم. معنی نیست که ما نمیتونیم اینو مخالف تباینی، چون
شاید دلیلش
نه فرض اینه که شما میگید یقین، اگه یقین داشتیم که اون طرف نمیدونسته و مختلفان رو هم که به کار میبرده به نفع قضیه خارجیه است نه به نفع قضیه حقیقیه، اون بله با این قید و قیودات ممکنه. ولی یه سری روشن
حضرت در زمان اولی مرجع اینو مثلا توی روایت عمر بن حنظلة بیان می‌فرمودن، نه اینکه بفرمایید این دو تا حدیثی حالا قاضی‌ها به اشاره استناد می‌کنن ببین عدلش کدوم
اثر حالا اونش که
اصلا بیان کنه بعد بیاد یه چیزی که از باب همین حجت از راه حجت باشد رو بخواد بیان بکنه.
او خب اینم یه قرینه نه اینم یه قرینه دیگه برای اینکه این ناظر به تمییز حجت از لا حجت نیست، چون اگر دو تا چیز باشه اصطلاح باید جزء اول مراجع
باشه،
این پیدا شرط حجت ذاتی هم داره مقبول و حنظله اینم نشاله اون یه با تکلف پاسخهایی داره ولی خالی از تکلف نیست اینه که من وارد اون پاسخهاش نمیشه. خب اینم نکته دیگه. پس بنابراین به نظر میرسه این وجه اولی که شهید صدر بیان کردن برای اینکه یعنی اینکه موافقت و مخالفت کتاب رو خواستن به قاعده به دست بیارن این ناتمامه، اما قسمت دوم که بحث مخالفت عامه رو محصل فرمایش شهید صدر یه فرمایش مفصلی دارن، من حالا با تمام ریزکاری هاش نقل نمی کنم، چکیده اون لب به حرف رو عرض کنم. ایشون میخوان بگن که دوتا خبر در صورتی تعارض به سندشون سرایت میکنه که جمع عرفی نداشته باشن و جمع عرفی اعم از جمع عرفی در مرحله دلالت یا در مرحله جهت صدور، چون در واقع هر دوی اینها جمع عرفی در مقام ظهوره، یکی در مقام ظهور روایت در مراد استعمالی که جمع دلالی های متعارف هست، یکی تصرف در مقام جمع عرفی در مقام ظهور در دلالت جدیه. در واقع این یه مقدمه. مقدمه دوم این که و بین اینها البته بین خود اینها تقدیم و تأخیر هست، یعنی ابتداعا عرف جمع دلالی رو در مرحله مراد استعمالی انجام میده، اگر نشد به جمع در مرحله ظهور دلیل در مراد جدی میپردازه. اگر در این مرحله نتوانست بین دو تا دلیل سازگاری ایجاد کنه، تعارض به سند سرایت میکنه. این یه پیش مقدمه. مقدمه دوم این که اگر دو تا دلیل داشته باشه، یه دلیلشون موافق عامه باشه، یک دلیل مخالف عامه باشه، ورود دلیل مخالف عامه قرینه میشه بر این که اون دلیل موافق عامه تقیه‌ای باشه. اگر فقط خبرهای ما موافق عامه باشه، او نه، خب ممکنه به اصطلاح روایات ما، خب بعضی از روایات ما مطابق عامه هست، اینجور نیست که هرچی حکم از شریعت صادر شده باشه، از ائمه ما صادر شده باشه، برخلاف احکام عامه باشه. ولی نه، در جایی که علاوه بر این روایتی که موافق عامه هست، یه روایت دیگه یه مخالف عامه هم هست. اون روایت مخالف عامه معناش اینه که چون امام علیه السلام تو اون تقیه نکرده، این کشف میکنه که در اون روایت موافق عامه تقیه کرده امام علیه السلام. پس بنابراین بین این دو روایت یه همچین جمع عرفی عرف برقرار میکنه. پس بنابراین اینجا نیازی به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نداریم. به قاعده اولیه حکم چنین هست. بعد این قلت و قلت ها و توضیحاتی دارن که اونا رو دیگه من حسبش کردم. به نظر میرسه که این وجه هم ناتمام. اولا حالا یه جمع وجدانی عرض بکنم، اگر این وجه درست باشه، این تو بحث قبلی هم میومد، ولی خب حالا نخواستم اونجا عرض کنم، تو بحث قبلی هم میومد، اگر واقعا اینها رو تو قواعد اولیه میفهمیدن، سوال نمی کردن از امام علیه السلام یعنی انخوال خبران مختلف ها چه کنیم. امام علیه السلام میگه ما خالف العامه و خضور. حالا یه مورد ممکنه یه نفر متوجه این جمع عرفی نشده باشه سوال کنه، یا احتمال بده که این جمع عرفی مورد پذیرش ائمه علیه السلام نباشه، یه راه حل دیگه ای در قبال این جمع عرفی ائمه داشته باشه. یه مورد دو مورد، خب بله، روایت هایی که مخالف العامه خیلیه.
سوال راوی اومده بود، میگفت دو تا روایت اومده، یکی موافق عامه است یکی مخالف، چه کار کنیم؟ این درست اون که نگفتی.
نه،
حدیث ما اینطوریه، اون گفته
یعنی اطلاق داره
دیگه، همون غیر از جمع عرفی خودتون چیز دیگه
نه، نمیگید غیر از جمع عرفی دیگه ای، فرض اینه که در همون موضوع داره صحبت میکنه.
یعنی
در واقع شما میخواد بگه که شما اینجور معنا میکنید که این امام علیه السلام میگه که ما راه حل جدیدی نداریم، همون راه حل قبلی که اصلا
نه لازم نیست اونجوری معنا بده، امام از این ملاک چیز دیگه ای
معناش نه، معنای این مطلب
معناش این بشه. حالا
نه، درست میگه، خلاف ظاهره، معنای این بشه که ظاهر قضیه این هست در خود موضوع خبران مختلفان امام راه حل میخواد ارائه بده، نه اینکه امام علیه السلام میگه یه چیزی که خود شما هم میدونستید ما راه حل جدید نداریم. معنیش اینه که ظاهرش اینه که اینا مولویست، نه ارشاد به ما تفهم و انتل مخاطب. خیلی خیلی خلاف ظاهر است که اینجور عوامل رو حمل کنیم. در واقع شما میخواید بگید که این امام این رو گفته، یعنی دیگه بیشتر از این ندارم. این خلاف ظاهره. امام در مقام افهام مفهوم اثباتی قضیه است، نه در مقام افهام مفهوم سلبی قضیه که همین است، بیشتر از این نیست. نه اصلا اینو باید بگید، نه که مخاطب میفهمیده، نه این فرضه که مخاطب
عرفی هست، امام هم همون جمع عرفی،
نه بحث اینه که مخاطب هم جمع عرفی رو میفهمیده، امام میگه اینه که تو میفهمی، بیشتر از این نداری. یعنی علت ذکر قضیه معنیش اینه که امام علیه السلام برای این جملات رو آوردن که بفرمایند راه حل منحصر
راه حل تعبدی
نداره، راه حل تعبدی نداره، یعنی همین دیگه، یعنی این که امام علیه السلام فقط در مقام بیان جنبه سلبیشن که راه حل، خب همین خلاف ظاهره، مشکلش همین که خلاف ظاهره، همینه ظاهره. این که امام علیه السلام یه حکمی رو داره بیان میکنه، حکمی هست که مخاطب نمیداره.
الان مثلا اگر طرف بیاد بپرسه یه عام و خاصی هست، ائمه تو بیان‌های مختلف یا اصلا از یه عالمی تو بیان‌های مختلف بپرسن، یه عام داریم یه خاص داریم، یه خاص مقدم خلاف ظاهره، همون جمع عرفی که خود
بله 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 خلاف ظاهره. اگه بیان میشه از شما سوال کنه من از کی تقلید کنم؟ بگه که از همون که خودتون، به این عبارت نگه از همون خود که خودتون میدونید، بگه از کی تقلید کنم، بگه از زید تقلید کنم، بگه این که از قبل میدونستم، این چیز نیست، این اصلا یه جوری نیست. اصلا ببینید من شما اگر یه نفر به شما بگه که اون داستانه نمیدونم شنیدید یا نه، بنده خدایی رفته بود به مادر زنش عروسه، به مادر شوهره گفتش که میخوام چیز بپزم، کوفته بپزم. چجوری کوفته بپزم؟ گفت نمیدونم برنج و اینجور بریز، لفه اینجور کن. گفت اینه که میدونم فلان کار. گفت اینه که میدونم، اینه که میدونم، هر چی گفت اینه که میدونم، امثال اینها. آخرش گفتش که یه دونه پهنم بذار در ظرفه، امثال اینها. بعد خب اینم گفت اینم که میدونم، این یه دونه از این پهنایی که سابق چیز میکردن برای تنور و هیزم و امثال اینا، توی قابلمه یه دونه هم از اون پهنا میذاره رو درش، این که داغ میشه این پهنا میره توی غذا و غذا رو خراب میکنه. معروفه، میگه یه دونه پهنا، یه ضرب المثل معروفیه دیگه، میگه یه دونه پهنا بذار دم رو درش امثال اینها. خب حالا ببینید این که طرف اومده سوال کرده چی کنم، این میگه این کارو بکن، میگه این که میدونیم میدونم، این خودش یعنی که خیلی خلاف ظاهره که ما بگیم که امام علیه السلام میگه همونی که خودت میدونی، همونی که خودت میدونی، این کاملا خلاف ظاهری، شبیه همین
ممکنه طرف واقعا خیال کنه، ممکنه شریعت میدونه
که
خاصی داشته باشه،
بحث کردم اشکالی نداره، اشکالی نداره همینجور بگیم من نکته خاصی ندارم. لسان و لسان فرق داره، یه موقعی میاد سوال میکنه که آقا من میخوام مثلا فرض کنید رشته پلو درست کنم، میگه رشته پلو شبیه پلو معمولی است که خودت درست میکنی، من مثل اونه، این اشکال نداره، ولی اومد مدل رشته پلو رو فیت کرد، ظاهرش اینه که داره یک روشی رو یاد میده که طرف مخاطب نمیدونه. بلا اگر بگیم دقیقاً همون چیزی است که خود شما میدونید،
در مورد روایت
ممکنه یه مورد
داریم، ما میگه که به روایت طبیعی عمل بکنید وظیفتون رو انجام دادید، شما کار نداشته باشید، شاید طرف احتمال واقعاً میده که اگرچه یکیش طبیعیه ولی من مخیرم، هر کدومو بخوام عمل میکنم.
معنیش اینه که عرف گیر بود؟
نه یعنی از لحاظ چیز
در گیر میکنه دیگه،
تعبد خاص شارع هست، اگه تعبد خاص شارع نبود اون
عرض کردم ممکنه اون نکته اولیه و عرض ما رو نگرفتی، ممکنه یه مورد شخص بگه احتمال میده که با وجودی که جمع دلالی داره احتمال داره شارع یک نوع تعبد خاص اینجا داشته باشه. سوال من تو بحث روایت محمد ابن مکاتبه محمد ابن عبدالله بود، یا محمد ابن عبدالله پارسال اوائل امسال که آقای صدر گفته بودن اینجا جمع عرفی داره بنابراین این روایت رو نمیشه و امسال اینا، من اونجا این مطلب عرض میکردم که در موارد جمع عرفی هم مانعی نداره سوال از امام علیه السلام صورت گرفته باشه در جایی که جمع عرفی داشته باشه، ولی فی نفسه این احتمال بعیده. ما اونجا میخواستیم بگیم که ضرورت نداره که این سوال می شود ولو به احتمال بعید در موارد جمع عرفی بشه. یه روایت بود این، خب اشکال نداشت، به عرض من این هست روایت های متعدد رو همش حمل کنیم و این هیچی که از اینا، همه اینها فقط سوالاتشون از این هست که تکلیف خودشون رو میدونن، احتمال میدن که شارع علیه السلام یک تکلیف دیگری برخلاف اون تکلیفی که خودشون میدونستن امثال اینها، و امام علیه السلام هیچ موقع هم در پاسخ به این لسان نگفته که اونجوری که خودتون میدونید رفتار کنید،
توضیحه
تو به نحو توضیحی که این همون چیزی است که اینا باعث میشه که ما اینجور موارد رو انصافا خلاف ظاهر باشه که به این وجه. حالا این اشکال اولیه قضیه است که
پیچیده،
خب اما این بحث اول، اما بحث دو نکته دیگه ای که هست، حالا وقت گذشته فقط اشاره شو بکنم تفصیلش باشه شنبه، اون اینه که فرق است بین جمع دلالی و جمع به جهت صدور. جمع دلالی تعارض به سند سرایت نمی کنه، جمع جهت صدوری اون در موارد تعارض دلالی خبران مختلفان صدق نمی کنه، در موارد جمع دلالی خبران مختلفان صدق می کنه. و این دوتا تفاوت ماهوی با هم دیگه دارن، اینو حالا توضیحش انشاءالله شنبه عرض می کنم. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
چون اینا مقید بودن به
این که اینه، یه بحث مستقل ما در مورد فن رشد و خلاف فهم که مفادش چی هست اینها، اینو آقای حائری در یک تنبیه مستقل در حاشیه مباحث الاصول ترک کرده، اونو مستقلا ما میپردازیم بهش که رشد فی خلاف فهم آیا به جهت تقیه است یا به جهت اماریت فتوای عامه نسبت به مخالفت واقع. چنده چون اینا مقید بودند که خلاف مخالف واقع بیان کنند، این اماریت داره برای مخالف واقع. این دوتا رو آقای حائری تو حاشیه نکاتی رو متعرض شدن، این نکات رو حالا انشالله در مورد صحبت میکنم.
فقط نمیدونم
توی سجده چشما
رو
میبرد، اونا رو آقای حائری تو حاشیه تنبیهات مسئله تو حاشیه من مراجعه نکردم امسال اینا. من خیلی باور ندارم که اینها به نظر من امسال ابو حنیفه اینها در جاهایی که با ریاست ها و با چیزهاشون به اصطلاح منافات نداشته باشه، اینها جایی نداشتن مخالف واقع حرف بزنن. مخالف جایی که مخالف واقع حرف می زدن جایی بوده که نون براشون داشته باشه، و الا اولا و به ذات نمی خواستن. یعنی تعمد بر این که از اول اینا که انه کافر حربی هستن می خوان دین خدا رو خراب کنن اینجور نبوده. اینا تقید نداشتن به این که حتما مخالف موافقه کلام خدا. جایی که میتونستن بین کلام خدا و اهداف دنیایی خودشون جمع بکنن فنعما هو، اما جایی که نمیتونستن جمع کنن خب اهداف دنیایشون رو بر حکم الله ترجیح میدادن. اینجور نبوده که از اول اصلا عناد مستقیم داشته باشن. خیلی این روشن اونچنانی نیست. بله جایی که میگم جایی که با ریاست هاشون و با دنیا طلبی هاشون و با هوا و هوس هاشون مخالفت می داشته، به راحتی حکم الله رو کنار می زدن ایچه ولا آبالی.
جا اگر اینا انقدر هم دنیا طلب بودن چطور خود قضا رو نپذیرفت و شلاق زدن و زندان کردن و
ریاست با ریاست و با حکومت ها خوب نبودن و ریاست مردم رو میتونید.
من این رسول از قضاوت قشنگ قضاوت کنفر رو بگیر و قول بچه ها هایی بگولی.
دنیا اطوار مختلف داره، شخص اینجور نیست که همه اطواره. همین که بر عوام الناس حکومت میکنه بهترین چیز هست، درده نیست که مردم برای محاکم خیلی ها به هیچ وقت حاضر نیستن که زیر بار حکومت ها برن، ولی هم که عوام الناس رو برای خودشون که هست خیلی برشون میکنه. ما گفتیم واجب هست و به اصطلاح ترتیبش هم واجب هست، ولی بحث اینه که مرجعات کدوم هست. در واقع این محور این هست که اولا کلی مرجعات کدام هست، اینم یه محوری هست که در واقع آیا مرجعات منصوصه نیست؟ حالا بزنم چهار منبر مرجعات منصوصه کدام است؟ آیا باید از مرجعات منصوصه تعدیل کرد؟ تعدیل
کرد
حالا گفتم که انشالا
خود درسته صدقا مشخص
کرد
خیلی 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 خیل